أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.
صلى على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقهی در روزهای چهارشنبه در رابطه با فقه فضای مجازی، همونطوری که خاطر عزیزان هست، این بحث گفتیم یه مقدماتی داشت که 7 مقدمه بود، پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به مباحث اصلی. مباحث اصلی فقه فضای مجازی گفتیم در 3 بخش. بخش اول مباحث اقتصادی، بخش دوم مباحث حقوقی، و بخش سوم مباحث فرهنگی. اینا همش احکام فقهی توش هست و باید هر کدام با صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیره. ما در همون بخش اول بودیم، مباحث اقتصادی در فضای مجازی. گفتیم برای اینکه این مباحث اقتصادی روشن بشه، 3 رکن و 3 عنصر اساسی در مباحث اقتصادی وجود دارد. تا اینها روشن نشه، مسائل اقتصادی حل نمیشه. رکن اول بحث ملکیت، رکن دوم بحث مالیت، رکن سوم بحث حق. این 3 تو مسائل اقتصادی ارکان و زیربناها هستند. ما رکن اول را که بحث ملکیت بود تمام که این رسیدی به رکن دوم بحث مالیت. گفتیم که بحث مالیت 3 مقام دارد. مقام اول تعریف مالیت، مقام دوم در بحث مالیت آثار مالیت، و مقام سوم مشروعیت. ما در این بحث مشروعیت مالیت، حالا نام گزارش های مباحث دونشه، در آن بخش مشروعیت دو تا روایت را، یکی روایت نبوی و یکی هم توقیع حضرت بقیت الله العظم ارواح نادار بزار را نقل کردیم که فرمودن که مالیت از نظر شرعی مشروعیت دارد، آثار مالیت مترتب می شود. که دو تا اثر مهم داره مالیت. یک اثر سلطنت بود، الناس مسلطون علی اموال. یک اثر هم عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن بود. لا یجوز لاحد، این روایت امام زمان، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، جایز نیست. این روایت رو بررسی کردیم، دلالتش رو، سندش رو، همه چیز رو بررسی کردیم. فقط یه نکته اینجا باقی ماند که این را باید الان انشاءالله بررسی کنیم، این بحث مالیت هم تمام بشه. اون نکته این بود که آیا آثاری که برای مالیت ذکر شد، این آثار مطلق و بدون قیده، یا این که این آثار مقیده. مثلا گفتیم الناس مسلطون علی امواله، مردم مسلطن، هر کاری میخواد با مالت انجام میدهد. آیا این سلطنت سلطنت مطلق است؟ هر کاری دلش میخواد تو مال خودش انجام بده، یا نه این سلطنت سلطنت مقیده، یه قیودی داره. همچنین اثر دوم، عدم جواز تصرف در مال بدون علم آیا این مطلقه؟ یعنی ما مطلقا نمی توانیم در مال غیر تصرف کنیم بدون علم، یا این که نه این مهمه. خب این مطلبی است که آخر جلسه گذشته که قبل از ماه مبارک رمضان بوده ما به اینجا رسیدیم که وقتمون تمام شد، نتوانستیم این مسئله را از نظر فقهی حل کنیم. پس سوال مسئله ما چیه؟ آثار مالیت که دوتا بود آیا اطلاقیه یا تقییدیه؟ من مسلط بر مال خودم هستم، هر کاری را میخوام انجام بدم انجام بدم، گران فروشی کنم، کم فروشی کنم، احتکار بکنم، مال خودم میخوام تو انبار بذارم، نمیخوام بدم تو بازار، روغن الان گیر نمیاد منم نمیخوام بدم، مال خودم، من مسلط بر مال خودم هست و بر جا فرمودیم آن کم شده نمیخوام بدم، انبار منم پر از آن، مال خودم، من مسلط هستم، اما مسلطون الان انبار پیغمبر توجه فرمودیم. آیا این سلطنت از نظر فقه شیعی و با مبانی اجتهادی سلطنت مطلقه است یا نه؟ عرض ما اینه، ما مدعا را بگیم تا دلیل را بگیم. به نظر ما آثار مالیت اطلاقی نیست بلکه تقییدی است، یعنی اون کسی که دارای ماله نمیتواند ادعا کند که من سلطنت مطلقه دارم و نمیتواند بگه آقا من اجازه نمیدهم در مال من کسی تصرف کنه مطلقا، تو هیچ وجه من بود، این تقیید میخوره. این الان مدعا هست تا دلیلش رو هست. خب مقیدش دو تا مقید داره، سلطنت و عدم جواز تصرف، دو تا مقید. یک مقید اولش در مقام تضاهم، اگر سلطنت و عدم اذن مزاحم بشود با یک ملاک اقوایی، اگر تضاهم پیدا کند با ملاک اقوا، اون سلطنت و اون عدم اذن از بین میرد از باب تضاهم. حالا مثالهایی را خدمت شما از هم. یک مثال های مثال خیلی واضح تر بزنیم، بعد میرون مثال های اقتصادی در زمان خودمونم که همین فرض بفرمایید شخصی در حال غرق شدن و من برای نجات او باید از ملک غیر عبور کنم، از این زمین باید عبور کنم، باقی خانه زمین از اینجا عبور کنم برم، این آقا داره هلاک میشه. صاحب این ملک و مال میگه آقا من راضی نیستم بیا از ملک من عبور کنم، الان جده کار میکنم. بله، آیا اینجا عدم اذن او محصر نخواهی؟ راضی نیستی که نباشه، این بنده خدا نفس محترمه، او ملاکش اقواس، یعنی حفظ و انقاذ نفس محترمه نزد شارع مقدس و عقلا ملاکش اقوا می شود از این بله تصرف در مارده بدون دل. البته این تصرف جایز نیست ولی این در تضاهم جایز میشه، وقتی که تضاهم بکنه جایز میشه. پس بنابراین اون سلطنت و اون اذن در مواردی که تضاهم بشه با ملاک اقوا، اون سلطنت و اون اذن دیگه از بین میره. حالا همین مثالایی هم که خدمت شما دادم همین، در موارد گران فروشی، در موارد کم فروشی، در موارد احتکار، احتکار که روایات زیادی هم داریم، رسول خدا فرمودن، اگر فقها هم همه فتوا دادن، اگر کسی در زمان کمبود مواد غذایی، مواد غذایی را احتکار کرده، توجه فرمود برید و اونها را بیاورید و به قیمت عادله در بازار بفروشید، پولش رو بهش بدید. میگه آقا من راضی نیستم. راضی نباش، تضاهم بین چی و چی؟ تضاهم بین چی و چی؟ تضاهم بین مصلحت فردیه و مصلحت اجتماعی. الان مصلحت جامعه، مردم از کمبود پدرشون داره در میاد، آقا انبار خودش رو بسته پر از این میشه مورد تضاهم. در این خوب دقت کنید، در این موارد که مثل مصداق تضاهم هست، اینجا الان سلطنت دیگه از بین میره، اون اذن هم اینجا دیگه ولی معتبر نمیشه. خب دلیل چیه؟ دلیلش که دیگه واضحه. بفرمایید دلیل چیه؟ بله؟ کبرای باب تضاهم دیگه، باب تضاهم. دلیلش باب تضاهمه. خیلی هم واضح و روشن. الان در اینجا دو ملاک با هم تضاهم کرده. یک ملاک الناس مسلطون علی امواله. یه ملاکه. ملاک دیگر انقاض نفس محترمه است. اینا رو با هم با کدوم احراز این انقاض احراز پس این مسئله الناس مسلطون بیرو کنان و اون ملاک اقوامی ها این مورد هم. پس اولین موردی که سلطنت مالک را قید میزنه و بفرمایید که اون اذن مالک را کنار میگذارن اونجاییست که سقرای باب چی بشه؟ دو دومین موردی که سلطنت و اذن مالک را از بین میبرن حکم حکومتی حاکم شهر. اگر حاکم شهر در جایی مصلحت بداند که مالی از زید گرفته بشه، اینجا الان میشه حکمه ولی حکم حکومتی. در این مورد اگر حاکم شهر تشخیص بده که الان مثلا باید از مردم فلان مردم پول گرفته بشه، حالا اون آقا میگه من راضی نیستم، راضی نباشه توجه فرمودی. حالا یه مصداقش را بگم براتون. در زمان فتحی شاه قاجار روزها حمله کردن به ایران دیگه، دیگه حاصل شریفتون هست که اون قرارداد ترکمنچای و فلان مسائلی که اتفاق وقتی که روزها، خب روزها خیلی قوی هستند و خیلی هم آدم های شرور و پرروی هستند که توجه برمونه و خدا نکنه که به جای مسلط بشن، چه جنایت هایی الان میبینید در اوکراین چه دارن میکنن. جنایت واقعا حالا کاری نداره به این که این جنگ درست نادرسته، ولی نحوه عمل کرده روس بسیار جنایت کاران هست. یعنی با این موشک ها مناطق مسئولی رو داره اطبه میبرد، در حالی که حمله نظامی فقط باید به مناطق نظامی باشه، مناطق مسئولی که مردم بشستن توجه فرمودید. به شدت داره الان چون از نظر نیروی زرهی و نظامی و زمینی نتونسته پیش رفت کنه، جلوش گرفته، خیلی مقاومت شدیدی کردن مردم اوکران و بردن خودشون دارن دفاع میکنن. این نتونسته از نظر زمینی جلو بره، فقط داره موشک باران میکنه از دریا و از هوا و از زمین و همه جا رو هم میزنه. در افغانستان جنایت کرده. روس ها خیلی آدم های عجیبی هستن. من فکر کنم یه مقداری رکای مغولی تو وجود اونها از بزن و چندی خان اونم بلند جا بود دیگه. مغولستان که از مناطق روس دیگه خیلی روحیه وحشی عجیبی دارن، یعنی به صغیر و کبیر رحم نمی کنن. خیلی اصلا روحیه شون اینجوری آدم، روحیه نژادی شون اصلا یک نژاد بالای تعبیش ها خیلی جالب هم نباشه به حالت وحشیانه ای دارن، یعنی یک حالت خلاصه حمله‌وری و تهاجم عجیبی دارن و کسی که اصلا وحن قربت و ناکشون نید. الان اتفاقی که داره اینجا میفته در اوکراین خیلی از این جهت، چقدر الان زنان و کودکان و اطفال اینها کشته شدن، بیمارستان را زده، مدرسه را زده، مناطق مسکونی که اصلا ادامات رو الله زده برای اینکه میخواد اینها زمینگیر بشن و تسلیم بشن دیگه، همه جا رو داره دامون. در زمان فتحعلی شاه هم حمله کرد به ایران، دولت قاجار اعلام کرد که ما از نظر مسائل مادی و هزینه های جنگ دیگه چیزی تو خزانه نداریم. اون زمان مقارن بود با زمان مرزعیت مرحوم کاشف الغطا. مرحوم کاشف الغطا حکم فرمود که شاه قاجار برای تضمین هزینه دفاع در برابر کفار می تواند و باید از هر خانواده سرانه فلان مبلغ را بگیره تا خزانه پر بشه و بتواند هزینه جنگ را تضمین. فتوا شد از تا شوالتا فتوا می فتوا داده میگه آقا می تواند پادشاه از نظر من که حاکم شهر هستم و به اعتبار امروز ما ولی فقیه، از نظر ایشون فرمون برای تأمین هزینه های دفاع در برابر کفار و حفظ مملکت اسلام، شاه قاجار میتواند به اندازه ای که تأمین بشه هزینه آجر این را بر سرانه کشور تقسیم کنه، هر نفر سهمش چقدر بشه و مردم باید این پول را بدن، باید این پول را بدن. این از همون باب چی میشه؟ حکمه؟ کوبه. حاکم میتواند چنین کنه ولو طرف راضی نیست، ولو بگه من راضی نیستم، راضی نبود. حکم حاکم مقدمه بر اون سلطنت مالک و مال خودش. اگر یک روزی حاکم شد، حالا یا به صورت فردی یا به صورت اجتماعی، لازم ببینه که مال کسی گرفته بشه بر اساس اون مصلحت ها و رضاش. اگر یک چنین حکمی بده و یک چنین تصمیمی بگیره، در این صورت سلطنت مالک دیگه میشه، اذن مالک هم بله میشه. حالا یه نمونه از زمان رسول خدا برات میگم، احکام حکومتی پیغمبر علیه السلام. ببینید اگر چنین مشی در فقه ما بشه، خیلی از معضلات اجتماعی ما کاملا حل خواهد شد. اون جایگاه حاکم شرعی و اون اقتداری که شارع به او داده، البته اینا همه باعث ضوابط ها مفروض اینه که حاکم شرع عادله، در حد بالای اینطوری است خدا ناکرده روی سرهای شخصی بخواد این کار را انجام بده، نه، با تمام اون ضوابطی که برای حاکم شرع ذکر شده، اگر مصلحت ببینه چنین اقتداری دارد که اموال را توجه فرمودیم. نمونه های احکام حکومتی میخوام که تصرف در شؤون سلطنت شخصیه. حدیث لازرر را همتون شنیدیم، حدیث لازرر فی الاسلام، شأن نزولش را میدید مالی کیه؟ داستان شخصی به نام سمورت ابن جنده. سمورت ابن جنده این آقا که یک آقای بسیار معلوم العلل، اول هم زمان پیغمبر هم خواب بود، بعد در زمان امیرالمومنین که خرابتر شد، چون از کسانی بود که رفت در دربار معاویه و احادیث را بر علیه آقا امیرالمومنین جعل می‌کرد، از معاویه پول می‌گرفت و حدیث جعل می‌کرد. این آقای سمورت ابن جنده حدیث لازرر مال اینه، یه شخصی از انصار خامی داشت. این ثمرت ابن جندر یه دونه نخل خرمای او واقع شده بود تو خانه این آقا. زمانهای قدیم چون ارث بود و تقسیم میکردن، نه این اتفاق میفته، الان توی بعضی از روستاها هم همینطور هست، من رفتم و دیدم. مثلا ممکنه آقای دو تا درخت تو این زمین داره، این حالا سهم الارثش بوده، چطوری بوده، مال مادرش بوده، مال کی بوده، به این آقا رسیده، با کلا مال آقای دیگه است، دو تا درختش مال آقای دیگه است. این ثمره اینطوری بوده، یکی از انصار که از انصار بود، باغچه‌ای کوچکی داشت که توش هم اتاق داشت و زندگی میکرد. این ثمره تیمه جاندان اینجا یه دونه نخل خرما داشت. این آقای ثمره، خب نخل خرما دیگه بالاخره باید درختی سر بزنه چیه بلان، بدون اجازه بدون در زدن سرش این لازه میامد بازه. این شخص انصاری یکی دو ها بهشون تذکر داد، آه من خانومم اینجاست، مثلا زن بچه هم اینجاست، چه بس ها مثلا فرض کنید داخل مندل که بخواد خانوم راحته، همچون تو دری بگه یا الله یا گفت نمیخوام، اون درخت خرما ملک منه، الناس مسلطون علی، چون راهش هم مال اینه دیگه، یعنی کسی که اون دو درخت داره این راه هم در واقع برای این راهش هم مال منه، من میخوام بیام نمیخوام اجازه بگیرم. اما مسلطون الان این دو سه بار که این آقا تذکر داد، میگه مجبور شد آمد پیش رسول خدا شکایت کرد. رسول الله، رسول خدا ایشون رو خواست، فرمودن وقتی که میخوایی بری اجازه بگی. گفت یا رسول الله، ملک خودمه، شما مده خودتون نگفتین اما مسلطون الان اموال، نه هر جور دلم میخواد میخوام. رسول خدا فرمودن که بیا تو اون نخله ما بفروش به من، بفروش به من. گفت نه من نمیخوام. رسول خدا فرمودن خب بیا معامله معنوی کنیم، تو این نخل خرما را بده به من به تو ضمانت میکنم که در بهشت تو باقی بدم. نخل نمیخوام. رسول خدا هی بردن بالا، قیمت را بردن بالا، دو تا باغ بهت دادن در بهشت. و خیر این آقا رسول الله اینجا حکم حکومتی صادر کرد، رو کرد به اون شخص انصاری فرمود اذهب وقلن نخله ورم با هم وچه برو اون درخت خورما رو بکن بزن به صورت همین سمر رو بزن. این هم را همین کار رو کرد نخشو کند انداخ از باق برون پای آقای سمره جمله اونجا کردش. این شمون حکم حکومت حاکم شهر الان دیگه صلاح میبینی که باید این طور برخورد بشه و این کار را کرده الناس مسلطون دیگه اینجا تمام میشه. الناس مسلطون دیگه در اینجا بیه کنار حاکم شهر به لحاظ تسلطی که دارد بر مجموعه اون جامعه اسلامی در صورت تشخیص و در صورت مصلحت این کار را میتواند انجام بدهد که سلطنت کسی را بر مالش سلب بکنه یا اون اذن او را لغو بکنه، بگه او اجازه او دیگه معتبر نیست، شما برید و در اونجا تصرف کنید. در زمان رسول خدا ما از این احکام حکومتی مکرر داشتیم ها. پیامبر اکرم در زمان حاکمیت خودشون احکام حکومتی متعددی داشتن که اینها میتونه هر کدام برای فقه ما واقعا جزء مبانی و کلیات و اصول مهم میباشه. در داستان ازدواج هم همینطور، اینکه در سوره مبارکه اصلا تو قرآن کریم هم وارد شده داستان این که زینب بنت جحش دختر عمه رسول خدا بوده. رسول الله یک پسر خانده ای داشتن به نام زید بن حارثه. این زید بن حارثه قبل از اینکه پیغمبر به پیامبری مبعوث بشن به عنوان پسر خانده رسول خدا بود. پسر خاندگی در میان عرب های جاهلی اون زمان مرسوم بوده، یعنی کسانی که پسر نداشتن بعد از افراد را به عنوان پسر خودشون تلقی میکردن و اینها را به عنوان پسر می آوردن به خانه، از کوچکی بزرگ میکردن، بعدن هم این واقعا پسر همین آقا محسوب میشد. اگر این آقا مثلا از دنیا میرفت این شخص پسر از او ارث میبود، با اینکه پسر واقعی او نبود، که اصطلاحا ارزم به حضور شما در زبان عربی بهش میگن دعی. دعی از هم ماده دعوت، یعنی خوانده شده، که ما الان بهش میگیم پسر خوانده، پسر خوانده. این زید بن حارثه توجه فرمود از یه قبیله ناشناسی هم بود، یه قبیله متشخصی هم نبود، از یه قبیله ناشناسی به داخل پیغمبر اکرم ایشون به عنوان پسر خودشون قرار داده بود. موقع ازدواج این که رسید، رسول اکرم دختر عمه خودشون رو که از قبیله قریش بود و در میان عربها کسانی که جزء قبائل مهم بودن با افرادی که از قبائل ناشناس بودن اصلا ازدواج نمی کردن، یعنی میگفت اینا کفر ما نیستن، این آقا اصلا معلوم نیست بالا کدوم قبیله است، یا از قبیلهش هم معلوم بود ولی سطح پایین بود، مثل قبیله قریش که بالاترین قبیله در شبه جزیره عربستان بود حاضر نمیشدن با این ازدواج. حالا پیغمبر اکرم مأمور شدن که این امتیازات نژادی را از بین ببرن. به دختر عمه خودشون فرمودن که شما همسر گفت یا رسول الله معذورم ببخش، من کجا این کجا، من کجا، من جزء قبیله قریش هستم و ایشان جزء بله یه قبیله خیلی سطح پایین، ما نمیتونم با اون ازدواج کنم. اینجا پیغمبر اکرم دوباره چی داد؟ حکم حکومتی، فرمود باید ازدواج به امر من که در سور راضی نبود ما، با این که در ازدواج رضایت شد، رضایت دختر که قطعا شد، ولی این مثل همون اناد مسلطون، ولی اگر حاکم تشخیص بده بدون رضایت امر می کنیم و این خانم ولو راضی نیست باید با این آقا ازدواج کنه، ازدواج هم شرعی و صحیح. حاکم اینجوریه، حاکم اسلامی در قدرت داره با توجه به جایگاهی که فقه ما به حاکم اسلامی داده، چون مسئله ازدواج که اصلا اساسش بر اساس رضایت مخصوصا از طرف زن، با این که ایشون راضی نبود رسول خدا به عنوان ولایت تشریعی و حکم حکومتی فرمود شما باید با این ازدواج کنید و آیه قرآن نازل شد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نه مرد مؤمن نه زن مؤمن. وقتی خدا و رسول حکم میکنه این هم حکم اومدیه، وقتی حکم کرده خیاره این اختیار دیگه نداره، تمام. قبل از این حکم حکومتی مختاره، بعد از حکم حکومتی هیچ اختیاری نداره. بله ان یکون لهم الخیاره تو من امرهم، در امر خودشون و در شأن خودشون. آیه دیگری که مصدر حکم حکومتی رسول خدا را بیان میکنه و خیلی جالبه، از این آیه هم قوی‌تر و بالاتره، در خطبه قدیم کدوم آیه را خون پیغمبر؟ الست اولا بکن من انفسکم، آیه چی؟ النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اولویتش به مؤمنین از خودشون بالاتر. این همین مشک حکم حکومتی، اگر پیغمبر حکمی کرد مؤمن نمیتونه در برابر او بگه من سلطنت دارم، تسلط دارم و میخوام این کار رو بکنم. در اونجا بین زینب بنت جهش و زید ابن حارثه پیغمبر خودشون عقد اینا رو خونده، با این که اون خانم راضی نبود، قبول نمیکرد، رضایت داد، ولی پیغمبر این کار رو کردن. خب این میشه همون حکم حکومت. در این گونه اول تسلط و رضایت همه چیز از بین. پس بنابراین نتیجه وقتی این شد که این آثاری که برای ما ذکر شد، یک اثر چی بود؟ سلطنت. اثر دیگر چی بود؟ عدم جواز تصرف در مارفه بدون عدم. این آثار مطلق نیستن، اینها مقیدن بر اساس فقه شیعی، اینها مقیدن به دو مورد. مورد اول اونجایی که تضاهم باشه، مورد دوم اونجایی که حکمه حکومت. اگر حکم حکومتی باشد اون سلطنت و اون اذن و اینها از بین بله میره. بر همین اساس حالا شما میتوانید دیگه مصادیقش را پیدا کنید. مثلا فرض کنید خانه آقایی، مغازه آقایی کنار مثلا فرض کنید خیابانی قرار گرفته، خیابان میخواد توسعه پیدا کنه، این آقا میگه آقا من راضی نیستم، یا در اطراف حرم مطهره میگه من. خب در این گونه موارد که حالا اون سازمان هایی که زیر مجموعه همون نظام حکومتی هستن و تشخیص دادن که آقا این باید خراب بشه، الان توجه فرمودید، اگر میگن آقا این باید خراب بشه، باید خراب بشه، ولو اون شخص راضی نیست، قیمت میکنن، قیمت عادل را میریزن به حساب دولت، اونجا رو هم خراب میکنن، این آقا بعدن میاد بیره پولش رو میگن. این سازوکار، سازوکار صحیح. البته اینجا حالا واقعا اون کارشناس درست تصمیم بگیری یا نه، با اونا کاری نداریم ما، اصل قضیه رو میخوام بگیم. این هم که میگیم حکم حکومتی نه که همه یه موارد خود ولی فقیه باید حضور پیدا کنه و حکم بده، نه، زیر مجموعه او در سازمانهایی و اداراتی که زیر مجموعه اون نظام داره اداره میشه، اگر اون اداره مربوطه، حالا اداره مالیات، اداره فرسانی مثلا چی، اگر اونها بگن این کار باید انجام بشه و مالک بگه آقا من مسلط بر مال خودم هستم، اجازه نمیدهم و راضی نیستم، اینجا رضایت او و اذن او به وسیله حکم حکومتی الغا میشه، از بین میره و اینجا اون سلطنت چه سلطنت مقیده. خب اینجا الان ما بحث رکن دوم از ارکان مباحث اقتصادی تمام کردیم. انشاءالله به حول و قوه الهی از جلسه بعد میریم رکن سوم، بحث حق را انشاءالله میخوام مطرح کنیم. مباحث خیلی خیلی مهم میداره که اینها مقدمه برای بحث‌های اقتصادی در فضای مجازی است که انشاءالله در جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.